در این قسمت دلایل جمع و تدوین قرآن در عهد پیامبر اکرم رو با هم بررسی می‌کنیم. دلایل عقلی هم داریم، دلایل روایی هم داریم. ما در اینجا بیشتر به دلایل روایی، یعنی روایت‌ها و احادیثی که ناظر بر این هستند که قرآن در عهد پیامبر اکرم و با تعلیم و نظارت ایشون به شکل فعلی جمع و تدوین شده رو با هم مرور می‌کنیم. اولین روایت رو عثمان ابن عفان میگه به این ترتیب که زمانی نسبتاً طولانی بر رسول خدا گذشت تا در این مدت سوره های پر آیه قرآن نازل و کامل شدند. هرگاه آیه یا آیاتی از این سوره ها نازل می شدند، رسول خدا کاتبان وحی رو فرا می خوندن و به اونها می‌فرمودند که این آیه یا آیات رو پس از نوشتن در فلان سوره که از اون فلان مطلب یاد شده قرار دهید، یعنی زعو هذه الآیه یا آیات فی سوره التی یذکر فیها کذا و کذا، اسم سوره منظوره، یعنی این آیه یا آیات رو در فلان سوره قرار دهید. در متن روایت دقت کنید، سوره های پر آیه همین سوره طوال قرآن هست که با هم مرور کردیم، سوره بقره، آل عمران. خب این سوره ها پرونده شون باز بوده، در طول چندین سال کامل شدن. خب هرگاه آیه یا آیات از این سوره ها نازل می شد، پیامبر اکرم می فرمودن بعد از نوشتن این رو در مثلا پرونده یا باکس سوره بقره قرار دهید، این آیات رو در پرونده سوره آل عمران قرار دهید. نشان دهنده نظارت پیامبر اکرم بر این امره. چنان که با نزول آیه واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله که برخی از روایت گفتن این آخرین آیه است، روایت دیگه هم داریم که مثلا آیه اکمال دین رو میگن آیه آخره. به هر حال این چیزی که برای ما مهمه اینه که پیامبر اکرم پس از نزول این آیه که در سوره بقره قرار داره الان فرمودن که این آیه رو پس از آیه 280 بقره قرار بدید. همون مطلب قبلی رو داره تایید میکنه که هر آیه یا آیاتی از سوره های پر آیه و طوال قرآن نازل میشد با دستور پیامبر اکرم جایگاهش مشخص میشد، در اختیار دیگران نبود. همچنین از عثمان روایت شده که هرگاه سوره ای از قرآن نازل میشد، رسول خدا برخی از کاتبان وحی رو فرا می‌خوندن و پس از فرمان کتابت می‌فرمودن حالا این سوره رو در موضع و جایگاهی که در آن از فلان مطلب یاد شده قرار دهید. منظور این که این سوره رو در کنار سوره‌ای که از موضوعش اینه قرار بدهید، در سوره فسورت التی یذکر فی البقره قرار بدهید، یعنی در کنار سوره بقره قرار دهید. این هم نشون میده که ترتیب سوره ها و جایگاه سوره ها در متن مصحف شریف با تعلیم پیامبر اکرم بوده. و چهارمین گزارشی که داریم از کاتب قرآن زید ابن ثابت هست که میگه کنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع. کنا یعنی ما عده‌ای بودیم، یه جمعی بودیم نزد رسول خدا، یعنی کنار پیامبر اکرم. نؤلفو از ریشه الفه به معنی انس دادن، وصل کردن، پیوند دادن، به هم دوختن. چکار میکردیم؟ قرآن رو که در رقاع، جمع رقعه، ورقای پهن و گسترده نوشته شده بود، میامدیم برگاه های که درش قرآن کتابت شده بود رو اولا با نظارت پیامبر اکرم با تعلیم ایشون کنار هم قرار میدادیم، بعد اینا رو به هم میدوختیم و عطف میکردیم و در واقع قرآن شکل مدون و منظم پیدا میکرد. این کار فقط زید ابن ثابت نبوده، کنا یعنی یک جمعی از یاران پیامبر اکرم، جمعی از کاتبان وحی این کار رو انجام میدادن. حاکم نیشابوری از محدثان و علمای بزرگ اهل سنت در قرن سوم این حدیث زید ابن ثابت رو صحیح و دلیلی روشن بر جمع و تدوین قرآن در عهد نبوی میدونن. حاکم نیشابوری صاحب کتاب المستدرک علی الصحیحین هست، عالم بزرگ که اهل نیشابور بوده و بارها به زیارت مطهر امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا مشرف شده.